سیاسی را جایگزین همکاری فنی کرده است. شمارش معکوس برای اجرای قرنطینه هوشمند کووید 19 با سرعت گرفتن واکسیناسیون. پرونده قرنطینه هوشمند روی میز تحریریه خبر رادیو ایران. و بحران انرژی در اروپا با نفت 80 دلاری و رکورد شکنی قیمت گاز. از تعمیق بحران سوخت در انگلیس تا نشست فوری سران اتحادیه اروپا با موضوع بحران انرژی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر فرستاده رحمت و رأفت و معرفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم عزیز ایران سلام بر شما، صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. من ارمی هستم. خبرهای بامدادی امروز چهارشنبه رو از رادیو ایران تقدیم حضورتون میکنم. ادامه موج بازگشت زوار اربعین از مرزهای مهران، چذابه و شلمچه. رئیس سازمان راهداری از آماده باشه 4 تا 5 هزار دستگاه اتوبوس برای بازگشت زائران در پایانه‌های مهران و شلمچه خبر داد. به گفته ی آقای امانی در حال حاضر 1500 دستگاه اتوبوس به مرز مهران و 700 دستگاه هم به مرز شلمچه اعزام شده است. شرکت راه آهن هم قطارهای ویژه برای جابجایی زائران اختصاص داده است. رئیس قرارگاه اربعین استان ایلام هم گفته 24 موکب در پایانه مرزی مهران به زائران خدمات ارائه می‌دهند. اما بشنوید از وزیر کشور که گفته شرایط بازگشت زائران فراهم است و در ورودی مرزهای زمینی از زائران آزمایش کرونا گرفته می شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان هم از راه اندازی مرکز قرنطینه بیماران احتمالی مبتلا به کرونا در شرمچه همزمان با بازگشت زائران خبر داد. وزیر بهداشت با مطلوب ارزیابی کردن روند واکسیناسیون در کشور گفته در 2 هفته آینده واکسیناسیون سراسری به 70% میرسد. دکتر عین‌اللهی همچنین از برنامه ریزی برای برچیده شدن تمام محدودیت های کرونایی با انجام واکسیناسیون همگانی و هوشمند خبر داد. حالا و برای بررسی قرنطینه هوشمند همینک گفتگو میکنم با مرتضی علی مردانی، همکارم از تحریریه خبر رادیو ایران. آقای علی مردانی سلام بر شما، صبحتون بخیر. اول اینکه برای ما بگید که روند واکسیناسیون در کشور در چه مرحله‌ای هست الان؟
سلام و صبح بخیر. خب در حال حاضر مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از 52 میلیون و 700 هزار دوز گذشته. خب از این میزان میشه 36 میلیون و 908 هزار نفر دوز اول و 15 میلیون و 824 هزار نفر نیز خب دوز دوم رو دریافت کردن. بر این اساس حدود 19% جامعه کاملا با واکسن ایمن شدن و حدود 60% از کل جمعیت هم حداقل یک نوبت واکسن دریافت کردن. در ضمن اینو باید بگم که با ورود یک محموله 2 میلیون دوزی دیگه، مجموع واکسن های وارداتی به کشور از مرز 73 میلیون دوز گذشته.
آقای علی مردانی، الان واکسیناسیون تو کشورمون به چند سال رسیده؟ چه سنی میتونن برن بزنن؟
بله، خب بنابر اعلام مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از روز گذشته تمام متولدین 1388 و قبل از اون در سراسر کشور میتونن با مراجعه به سامانه salamat.government.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا خودشون رو انتخاب کنن.
آقای علی مردانی، مثل اینکه بعضی تمایل ندارن برای زدن این واکسن به هر حال مقابله با کرونا، خود وزارت بهداشت هم اعلام کرده که به نظر میرسه که حدود 85% مردم استقبال میکنن از برنامه واکسیناسیون. همینطوره؟
بله. خب نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا نشون میده که 14.2% از شهروندان بالای 18 سال کشور اصلا تمایلی به زدن واکسن ندارن. متاسفانه مردان 17.2% بیشتر از زنان، 11.3% گفتن که تمایلی به واکسن زدن ندارن. اگه بخوام جزئیات بیشتری نظرسنجی اشاره کنم، عدم تمایل به دریافت واکسن در گروه سنی زیر 50 سال به طرز قابل توجه بیشتر از گروه سنی بالای 50 ساله.
عدم تمایل اینا؟
بله بله، عدم تمایلشون. بله، مجردها بیشتر از متعلان گفتن که رغبت به دریافت واکسن ندارن. عدم تمایل به دریافت واکسن در میان افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی 15.7% و در بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی 11.3% که خب برای این افراد بیشتر توجه کنند.
خیلی عجیبه اصلا. بله. تعجب. حالا بماند تو کشورهای دیگه هم ظاهرا یه همچین چیزایی هست. اما اینکه این افراد اصلا چه دلایلی رو برای نزدن واکسن عنوان میکنن؟
خب ناگهان توی نظرسنجی از کسانی که گفتن تمایل به دریافت واکسن ندارن یک سوال پرسیده شده: به چه دلیل تمایل ندارید که واکسن بزنید؟ خب نشون میده اعتماد نداشتن داشتن به واکسن‌های کرونا، ترس از عواقب ناشی از تزریق واکسن، مشکلات شخصی، عدم احساس نیاز به واکسن، مشکلات جسمی، نداشتن وقت از جمله دلایلی بوده که توی این نظرسنجی افراد اعلام کردن که نمیخوان به این دلایل واکسن بزنن.
واکسن نزدن که عوارضش بیشتر بود که بله. موجه گذشته که پیش اومد ما خودمون دیدیم چقدر قربانی
دقیقاً اینجوری بله.
وزیر بهداشت ظاهرا از اجرای شدن قرنطینه هوشمند در کشور در آینده نزدیک خبر دادن، گفتن که افرادی که واکسن میزنن میتونن از مزایای این واکسیناسیون استفاده کنن. این قرنطینه هوشمند اصلا چی هست؟ برامون تعریفش کنید، بعد اهدافی هم که دنبال میکنن.
بله، خب میکنید این قرنطینه هوشمند در دو بخش و فاز اجرایی در نظر گرفته شده. در بخش نخست خود ویروس کرونا کووید 19 مورد توجه قرار گرفته، به این صورت که نقاط سیاه، گروهای پرخطر، جاهایی که شانس افزایش ابتلا و طغیان‌های بیماری و اپیدمی وجود داره شناسایی میشه و با اقداماتی که انجام میشه به حداقل میرسه. همچنین اگه جهش جدیدی در ویروس رخ بده که میتونه یک جمعیت رو به صورت متفاوت آلوده کنه، افراد پرخطر به طور نسبی با توجه به گروهای پرخطر قرنطینه میشن. در فاز دیگر این هوشمندسازی، افرادی که واکسینه میشن میتونن از مزایای واکسیناسیون استفاده کنن. با اجرای این برنامه دیگه نیازی بسیار از محدودیت ها نیست و هر فردی که واکسینه میشه میتونه با نرم افزار وزارت بهداشت QR کد QR رو دریافت کنه و با ارائه میتونه بسیار از کارا رو انجام بده. مثلا در مشهد رفتن به هتل یا زیارت بارگاه امام رضا و استفاده از حمل و نقل هوایی برای افرادی که واکسینه شدن در قالب قرنطینه هوشمند ارائه میشه.
پس این باید قابل توجه افرادی باشه که تمایلی به واکسن
دارن. بله. نخواهند گرفت.
آره، این خدماتو نمیگیرن. دریافت کارت دیجیتال واکسن وقت چه جوری هست؟
نگاه کنید، تمام واکسیناسیون و سوابق اون باید در سامانه الکترونیک سلامت درج بشه و افراد در سامانه و خب این وقت در سامانه ثبت میشه و اینکه هر کس یه برگه بیاره که و بگه من واکسن زدم اصلا ملاک نیست.
اصلا ملاک نیست.
بله، ملاک اصلی سامانه الکترونیک سلامتی که اسامی افراد پس از تزریق واکسن در اون ثبت میشه. افرادی که دو دوز واکسن تزریق کردن با مراجعه به سامانه vcr.salamat.government.ir فارسیش البته داده ها رو وارد میکنن و کارت واکسن برایشون به صورت اینترنتی صادر میشه. فعلا امکان صدور کارت دیجیتال انگلیسی زبان برای همه مسافران سفرهای خارجی فراهمه و در مورد صدور کارت فارسی زبانان خب سامانه در حال تکمیله و مشکلات احتمالی به زودی رفع میشه با توجه به مسئله که پیرامون هوشمندسازی کنترل کنان مطرح میشه. همونجوری که گفتم قطعا در روزهای نزدیک مشکلات احتمالی این سامانه رفع خواهد شد.
امید خدا، به هر حال داریم به فصل سرما و اینا نزدیک میشیم یواش یواش. بهتره که اینایی که حالا فعلا تصمیم واکسن ندارن که ان تصمیم بگیرن فعلا شیبنامه ها رو رعایت کنن تا ببینیم چی پیش میاد. متشکرم از شما آقایان مردمی، خدا نگهدار، زنده باشید. ردپای بانک‌های خصوصی بر روش نقدینگی. مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفته است پس از قانون برنامه سوم و افزایش تعداد بانک‌های خصوصی گرفتار رشد نقدینگی شدیم. آقای نادعلی گفته افتتاح مؤسسات مالی هم مزید بر علت شده تا نقدینگی افسارگسیخته‌تر باشد.
ما یه زمانی 8 بانک داشتیم، بانک‌ها دولتی بودن و اونجا نظارت بر مصرف تسهیلات خیلی بهتر از حالا بود. یعنی قشنگ رصد میشد این پول داره کجا میره. رشد نقدینگی به شدت الان نبود. اما خب از قانون برنامه سوم توسعه به بعد خب تعداد بانک ها زیاد شد. تعداد بانک ها که زیاد میشه خب به تبع نظارت کیفیتش کاهش پیدا میکنه. یه بحث این بود که خب یه سری مؤسساتی که غیر مجاز بودن اینا هم در قالب بانک های جدید ساماندهی شدن. رسیدیم به مقطعی که ما 36 تا بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی داشتیم. حالا توی طرح اصلاح نظام بانکی تلاش شد که اینا یه مقدار کاهش پیدا کنه. یک سری مؤسسات هم هستن که بانک مرکزی برای اینا هیئت سرپرستی تعیین کرده که اینا رو حالا تکلیفشون مشخص میشه، یا اینا منحل میشن یا اینا ادغام میشن. تجربه دنیا همینه، تعداد بانک ها محدودتر، نظارت بر اینا راحت تر.
عیار نمرات امتحانات نهایی بر کنکور مشخص شد. دبیر ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور از تشکیل کارگروهی برای ارتقا و استانداردسازی فرایند برگزاری امتحانات نهایی خبر داد و گفت تأثیر امتحانات نهایی بر کنکور 1401 40% و تأثیر آن بر کنکور 1402 60% است. آقای کپکانیان گفته در نشست شورای ستاد نقشه جامعه علمی کشور موضوع مصوبه اجرایی سازی سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی، سنجش و پذیرش هم مطرح شد و حدود 80% از این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشرفت داشته و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. نخستین محموله قرارداد بزرگ سواپ نفت ایران و ونزوئلا در این کشور تخلیه شد. این محموله شامل 2,100,000 بشکه میعانات گازی ایران بود که در قالب قرارداد بزرگ سواپ ایران و ونزوئلا دیروز در بنادر این کشور تحویل داده شده. دومین محموله میعانات گازی ایران بر اساس همین قرارداد در چند هفته آینده به آبهای ونزوئلا میرسد. شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت ونزوئلا در اوج تحریم‌های آمریکا علیه دو کشور اقدام به امضای قرارداد میان مدت برای تبادل نفت ونزوئلا و میعانات گازی ایران کردند. آمریکا هفته گذشته از امضای این توافق ابراز نگرانی کرده بود. سال گذشته هم با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا، کشورمان چند محموله بزرگ نفت را به ونزوئلا فروخت. ماه گذشته نیز خرید نفت ایران توسط تجار لبنانی و انتقال آن به سوریه و سپس لبنان بازتاب زیادی در جهان داشته است. شانه خالی کردن آژانس از نظارت بر توافق فروش زیردریایی اتمی به استرالیا. در پی انتقادها از اقدام غیرقانونی آمریکا و انگلیس در فروش زیردریایی هسته‌ای به استرالیا و سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس سازوکار نظارت بر این توافق را پیچیده خواند. رافائل گروسی البته ادعا کرد که این توافق قابل مدیریت است. این اقدام غیرقانونی آمریکا و انگلیس که انتقادهای جهانی گسترده‌ای را در پی داشته، درست در زمانی صورت گرفته که ایران در برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود با زیاده‌خواهی تازه غربی‌ها و سیاسی کاری آژانس مواجه است. برای گفتگو درباره این موضوع همکارم از تحریریه رادیو ایران در استودیو هستن. آقای بلنداختر سلام بر شما. رفتارهای دوگانه غربی ها در بحث هسته‌ای هیچ موقع به اندازه امروز رو نبوده، برامون توضیح میدین؟
با سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکار خانم ادمی و شنوندگان محترم.
ببین
اول بگم قراردادی که منعقد شد بین آمریکا و انگلیس برای فروش زیردریایی‌های هسته‌ای هست به استرالیا. این زیردریایی‌ها با سوخت هسته‌ای بالای 90% کار می‌کنند. خب استرالیا جزو باشگاه دارندگان سلاح‌های هسته‌ای نیست. این توافق خطری هست که متوجه خلع سلاح و عدم اشاعه هست. طبق معاهده NPT کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به کشورهای غیر برخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند. اما می‌بینیم که این اتفاق افتاده.
بله.
خب بحث‌های راهبردی این توافق رو ما کاری نداریم که هدفشون تجهیز استرالیا در مقابل چین هست، اما از نظر سازوکارهای موجود این توافق قطعاً نقض مقررات عدم اشاعه هست و رفتار کاملاً دوگانه در قبال اعضای NPT.
کاملاً. خب پس بر اساس چه قانونی همچین توافق بین کشورها منعقد شده آقای بلنداختر؟
بله مسئله همینجاست. این چیزی جز دورویی و در واقع استانداردهای دوگانه نیست، اون هم از طرف کشورهایی که مدعی هستند دارن با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای مقابله میکنن. یعنی طرفهایی دارن مقررات رو نقض میکنن که خودشون واضحش بودن،
بهانه‌اش کردن.
بله دقیقاً. بهانه‌شون هم اهداف راهبردی هست و یک استثناءاتی که در NPT هست، اما این توجیهی بیش نیست. از قضا توافق فروش زیردریایی اتمی به استرالیا درست در زمانی که ایران با درخواست‌های پی در پی غرب درباره همکاری با آژانس روبرو هست منعقد شده.
به این درخواستای غربی ها از ایران اشاره کردین، میشه بگین علت این درخواستای جدید چی هست؟
بله اخیراً مدیر کل آژانس پس از تفاهمی که با کشورمون داشت در گزارش اعلام کرد که ایران به بازرسان آژانس برای دسترسی به کارگاه ساخت سانتریفیوژ تسای کرج اجازه نداده. آژانس البته ادعا کرده که این اقدام نقض تفاهم اخیر با ایران هستش. در پی همین گزارش بود که آمریکا و اتحادیه اروپا از ایران خواستند که به بازرسان اجازه بده تا از این کارگاه در کرج بازدید کنه.
دیدگاه ایران چی هست در این مورد؟
ببینید اون چه مقامات کشورمون میگن، تفاهم اخیر ایران آژانس اصلا تأسیسات کرج رو شامل نمیشه. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی که دیروز به مسکو رفت این موضوع رو به صورت دقیق بیان کرد که تأسیساتی که با حمله تروریستی مواجه شده اند شامل بازرسی ها و تفاهم جدید آژانس نمیشه.
پس در واقع یه بار دیگه سیاسی کاری و رفتار دوگانه در کار، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. ما می‌بینیم که به اذعان مکرر خود آژانس در سال‌های اخیر ایران بیشترین همکاری رو با این نهاد داشته. از طرف دیگه همین نهاد در قبال چند حمله تروریستی به تأسیسات هسته‌ای از جمله نتنز سکوت کرد و یا حالا در قبال بازرسی از توافق فروش زیردریایی‌ها باز سوخت هسته‌ای بالای 90% به استرالیا داره شانه خالی می‌کنه و یا سکوت آژانس در قبال دستیابی صهیونیست‌ها به سلاح هسته‌ای و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای برخی دیگه از کشورها از جمله سعودی‌ها. خب اگه قانون هست باید همه جا و برای همه
یکسان به صورت
یکسان بله دقیقاً اجرا بشه، نه اینکه ایران به خاطر غنی‌سازی 60% اون هم گامی که پس از نقض برجام از طرف غربی ها ایران رو برداشت تحت فشار قرار بگیره، اما دیگران به اورانیوم 90% دست پیدا کنن و یا آزادانه به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برن.
جالبه که این روزا خیلی بیشتر از قبل می‌بینیم که رفتار دوگانه غربی ها آماج حملات در جهان داره قرار می‌گیره.
بله همینطوره. خب موضوع فروش زیردریای هسته‌ای به یک قدرت غیر هسته‌ای نه تنها برهم زننده توازن منطقه‌ای و دامن زدن به ناامنی هست که بماند، بلکه دامن زدن به اشاعه هسته‌ای هم هست. مگه یکی از اهداف امپیتی خلع سلاح هسته‌ای نیست؟
کاملا خب درسته.
فروش زیردریای هسته‌ای به استرالیا نشانه چیست و یا بی‌توجهی به اقدامات هسته‌ای صهیونیست‌ها؟ به همین خاطر که امروز در خود غرب از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا افراد زیادی دارن این رفتار دوگانه و سکوت نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس رو به باد انتقاد می‌گیرن. مثلا حزب کارگر انگلیس گفته فروش زیردریایی‌های اتمی به استرالیا تهدیدی برای صلح جهانی است، و یا روسیه و چین اعلام کردند که این توافق رو نقض قوانین عدم اشاعه می‌دونن.
آقای بلندخت یه جمله از مقام معظم رهبری یادم اومد که به هر حال ایشون گفتن که آژانس هم مستقل نیست، هم عادل نیست و کلا به آژانس بدبین هستیم. این ادامه داره این روند ظاهرا تغییر نکرده. چیزی خیلی متشکرم از شما آقای بلندخت. خدا نگهدارتون. بحران انرژی در اروپا از رشد قیمت نفت و گاز تا تعمیق بحران سوخت در انگلیس. در پی افزایش قیمت‌های انرژی سران کشورهای اتحادیه اروپا ماه آینده نشست برگزار می‌کنند. قیمت نفت در جهان به 80 دلار رسیده. اما در انگلیس بر اثر بحران سوخت که از حدود یک هفته پیش آغاز شده همچنان پمپ بنزین ها تعطیل است یا خودروها در صف‌های طولانی منتظر دریافت سوختند. قیمت سوخت به بالاترین میزان در 8 سال اخیر رسیده و به تبع آن قیمت حمل و نقل هم به طور کم سابقه افزایش یافته. استارمر رئیس حزب کارگر انگلیس گفته در بحران سوخت در انگلیس یک بی‌برنامگی کامل وجود دارد. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
After a weekend of panic buying and long queues snaking around petrol stations across the UK,
بحران سوخت در انگلیس با اتمام ذخیره سوخت در شمالی از پمپ بنزین ها آغاز شد. از اواخر هفته گذشته با اینکه دولت جانسون برای حل بحران دست به دامن ارتش شده و فروش سوخت محدود و به نوعی سهمیه بندی شده، اما آشفتگی ها همچنان ادامه دارد.
Half a kilometer long and still people are wondering where this is all leading. Well,
برخی پمپ بنزین ها تعطیل است و برخی هم که بازن با صفی طویل از خودروها که منتظر دریافت سوختن مواجهند.
تا حالا به 9 تا پمپ بنزین سر دادم. این دهمیه که تو صف وای میسم، اما صف طولانیه. احتمالاً باز هم سوخت به ما نمیرسه. هجوم مردم شرایط رو بدتر کرده. دولت هم نشون داده کشور رو برای این شرایط آماده نکرده.
تأثیرات این بحران اما فقط به جایگاه ها و یا کف خیابان ها ختم نشده. الان تقریبا همه جای انگلیس میتوان رد پای اثرات بحران سوخت را دید. از کمبود کالاها به ویژه مواد غذایی در فروشگاه ها تا خدمات اتوبوس مدارس. اما در حالی که بحران در انگلیس در حال تعمیقه، نشانه ها حکایت از این داره که این بحران در حال تسری به سایر کشورهای اروپا هم هست. همکنون قیمت نفت در جهان به 80 دلار رسیده و قیمت پایه گاز طبیعی هم در انگلیس و اروپا 10% دیگر افزایش یافته و به رکورد جدیدی رسیده و حالا همین ها شده سوختی برای گور گرفتن آتش بحران. حالا برخی رسانه ها میگویند بحران سوخت ریشه در بحران بزرگتری به نام برگزیت یا همان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا داره که پس لرزه های آن با کاهش محدودیت های کرونایی در حال خود نماییه. همه اینها یعنی زمستان سردی در انتظار اروپاست برای قاره‌ای که برای تأمین سوختش به ویژه در حوزه غازی شدیداً وابسته به روسیه است. پایگاه خبری اویل پرایس در یک گزارش تحلیلی با اشاره به بحران انرژی در اروپا گفته با توجه به وابستگی متقابل در جهان، بحران سوخت ممکن است همین الان در راه آمریکا باشد و به دیگر مناطق جهان هم سرایت کند.
آقای طاهری سلام بر شما، خبرهای ورزشی رو میشنویم.
به نام خداوند حضور شمعندگان عزیز و شما همکار گرامی سلام عرض می‌کنم. خب بالاخره پس از چند سال که قول واگذاری رو باشگاه پرطرفدار کشور در دولت گذشته داده شد و عمل نشد، به نظر خبری خوبی به گوش می‌رسد. دیشب مجمع عمومی باشگاه استقلال با حضور سه وزیر، سجادی وزیر ورزش و رحیمی و خاندوزی وزرای دادگستری و اقتصاد برگزار شد و طرفین از جمله در مورد شرایط خصوصی سازی استقلال بحث کردند. مطمئنم که به زودی درباره باشگاه پرسپولیس هم تصمیماتی گرفته میشه. اما هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با گلزنی مهدی طارمی و نخستین گل لیونل میسی برای پاریسی آغاز شد. در بازی مهم گروه 1-4 بامداد امروز تیم پاریس سن ژرمن فرانسه در دیداری جذاب 2-0 تیم منچستر سیتی انگلیس را شکست داد. گل دوم را لیونل میسی دقیقه 74 به زیبایی وارد دروازه ادرسون برزیلی کرد تا پپ گواردیولا مربی مورد علاقه‌اش بدون کسب امتیاز پاریس را ترک کند. مسی بهترین و بیشترین جام را با هدایت گواردیولا در بارسلونا به دست آورد. تیم پورتو پرتغال در حالی 5-1 نتیجه را به مهمانش لیورپول انگلیس واگذار کرد که تک گل این تیم را مهدی طارمی به زیبایی با سر به ثمر رساند و اتلتیکو مادرید اسپانیا 2-1 بر میلان ایتالیا پیروز شد. تک گل میلان با اخراج زود هنگام فرانکیسی در دقیقه 29 تا دقیقه 84 دوام داشت و آنتوان گریزمان ابتدا گل تساوی را زد و بالاخره لوئیس سوارز دقیقه 97 از روی نقطه پنالتی گل پیروزی بخش شاگردان دیگو سیمونه را به ثمر رساند تا اتلتیکو یک برد ارزشمند در سان سیرو میلان به دست بیاورد. تیم شاختار اوکراین با تساوی بدون گل اینتر ایتالیا را متوقف کرد و رئال مادرید اسپانیا در دیداری عجیب 2-1 به تیم شریف باخت تا این تیم ادعای مولداوی شش امتیازی بشه و بالاتر از رئال سمتزی در سطح جدول گروه 4 قرار بگیره. امشب نیز در بازی‌های مهم گروه 5-8 بایرن مونیخ آلمان با دینامو کیف اوکراین، بنفیکای پرتغال با بارسلونا اسپانیا، منچستر یونایتد انگلیس با ویارال اسپانیا، زنیت سن پترزبورگ روسیه و یاران سردار از اون با مالموی سوئد و ساعت 22:30 دقیقه در دیداری حساس یوونتوس ایتالیا با چلسی انگلیس مقابل هم به میدان میرن. سرکار خانم نرمی از شما و شما عزیز خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدارت.
پیک بامدادی
خب خانم مجرد حسینی سلام بر شما، صبحتون بخیر. وقت کمه، بریم سراغ گزارش های پیتر.
خیلی متشکرم از شما. من هم خدمت شما سرکار خانم رمی و همه هموطنان عزیزم سلام و صبح بخیر عرض میکنم. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
توضیحش اصلا به ما ارتباطی پیدا نمیکنه. وزارت بهداشت داره توضیح میکنه. متاسفانه وزارت بهداشت دیدگاهش اینه که تو شهرهای بزرگ مثلا مردم استقبالی نسبت به این برند ندارن و برای همین میگه میفرستم شهرهای کوچیک.
تریبون بسیار بالا و آزادی هستش که مخالفین واکسن در واقع دارن و همچنان هم دارن فعالیت میکنن و هیچ برخوردی هم باشون نمیشه.
یک سری از دوستای ما بودن گاوبانگی رو برگزار کردن و فرض تعمیرات خودرویی اون اداره محیط زیست رو دادن یا خرج یک سری از پاسگاه‌های محیط‌بانی منطقه رو دادن.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی، شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. وزارت بهداشت اعلام کرده تا روزهای آینده برنامه واکسینه کردن 70% مردم رو به پایان خواهد برد. برنامه‌ای که اگه تکمیل بشه میتونه کمک مهمی به مهار کرونا باشه. اما برخی از مجریان تبلیغات ضد کرونایی تلاش میکنن مردم رو از واکسینه شدن منع کنن. همکارم خدایی گزارش میده.
فردی که اصلا رشتهش مهندسی است به ما گفت 160,000 دارو به نام یکی از اسامی مقدس را به نام داروی ضد کرونا به مردم فروخته است. یک حساب سرانگشتی درآمد او را که هیچ سررشته‌ای از علوم درمانی ندارد حتی تا بالاتر از میلیارد برآورد می‌کند. بدیهی است چنین کاسبان کرونایی مخالف 100% واکسن باشند. به علت رعایت اخلاق صدای او را پخش نمی‌کنیم، اما کم نیستند در جامعه افرادی که جذب چنین ادعاهای واکسن ستیزانه‌ای شده باشند.
خب طب سنتی که میگه واکسن بزنید، چطوری شما میفرمایید نزنید؟ قلقاتی نیست، اساتید مشهور طب سنتی خودشون دارن واکسن زدن، گفتم ما اصلا مخالفتی نداریم.
ببینید وقتی مشخصی موادی که توی واکسن
شما فرمودید که چون ماده داخل شما نمیدونیم چیه پس ما تزریق نمی‌کنیم. خب شما همون دارو سنتی رو شما میگم ماده توش رو میدونید چیه، شما همینجور فقط خوردی فهمیدی خوب شدی بعد استفاده میکنید.
من نمیدونم ولی گفتن خواستش که نوشتن
خواستشو نوشته. خب اینا خواستشو دارن میگن دیگه.
نه من یه سری مطالعات جنبی هم در موردش دارم.
البته بی‌انصافی است که همه عوامل واکسن ستیزی را در انگیزه های مادی عده‌ای جستجو کنیم. برخی از مخاطبان نیز درگیر برخی ایده‌هایی هستند که وقتی با آنها صحبت کردیم دفاع چندان محکمی از آنها نشنیدیم.
من که واکسن نمیزنم.
چرا واکسن نمیزنی؟
من که بیماری ندارم، ویروس مخفی تو بدن من نیست. من چند بار آزمایش کردم گفتن آقا هیچ نیست برو.
خب الان نیست، ممکنه در آینده بیاد.
آینده هم نیست، چرا نیستی؟ نمیدونی ویروس یعنی چی؟ از کجا میاد؟
خب ویروس به نظر شما از کجا میاد؟
ویروس از آسیب زدن به بدن میشه.
خب اینا شما از کجا میگی؟
مثلا زمانی که ما خودمون برای سلامتی خودمون تلاش میکنیم هیچ نوع ویروسی نداریم.
خب حالا شما ممکنه تلاش کنید، یکی دیگه تلاش نمیکنه این ویروس رو میگیره بعد به شما منتقل میکنه.
اون بلدیم چیکار کنیم که شما تغییر نکنه.
شما رشتتون چیه؟
ندارم، من راننده تاکسی هستم. گوشندی؟
خب شما که اصلا تحصیلات ندارید، شما از ویروس و اینها از کجا میشناسید که در موردشون اظهار نظر میکنید؟
من دارم ولی اطلاعات رو دارم. من شما فکر میکنید من مطالعه ندارم؟ من مطالعه دارم که این حرف رو میزنم.
خب کدوم منبعی رو مطالعه کردیم هم چرفی رو زده؟
چون مثل تاون و وبا نبوده، چون ویروس کرونا کشنده نیست. گوشندی؟
خب این از کجا میفرمایید؟ اونایی دانشمندانی که خودشون کشف کردن میگن کشنده است. این همه آدم داره فوت میکنه و شما میگی نیست؟
فقط در بیمارستان فوت میکنه. علتی که در بیمارستان فوت میکنه هنوز معلوم نیست.
تو بیمارستان میبرن به خاطر اینکه حالش بد میشه میبرنش تو بیمارستان. آره. اونجا خب به هر حال فوت میکنه.
درسته، یعنی اون کسی که این مریض رو میبره امید داره که به داخل بیمارستان بهبود پیدا کنه، ولی برعکس میشه.
خب هزاران نفر بهبود پیدا میکنن، یعنی ده ها هزار نفر فقط یه درصدشون فوت میکنن، بقیهشون همه بهبود پیدا میکنن.
حالا شما از کجا میدونی اون یه درصد هم عمدی نباشه؟
عمدی برای چی عمدی باشه؟ آخه کسی که نمیره هموطن خودشو بکشه.
مردم دشمن دارن.
پرستار هست مادرش بالا سرش داره فوت میکنه. مادر کسی میره مادر خودشو بکشه؟
پرستار که طبق دستور دکتر من آمپول
بزنم. دکتر هست؟ دکتر خود دکتر از خودش فوت میکنه اونجا. اون خودش میره خودشو بکشه؟
آره میشه، چرا نمیشه؟
این پزشک زنجانی به پیک بامدادی میگوید برخی از بیماران او با اینکه نزدیکترین افراد خانواده ایشان به علت کرونا فوت کردند، باز تحت تاثیر القاعات ضد واکسن خود را واکسینه نمی کنند.
این دامادش مثلا فوت کرده، پدر خانم و مادر خانم مثلا اون داماده واکسن نزده.
عوامل درمان که در این یکی دو سال اخیر سنگینی بار کرونا را بیشتر از همه بر دوش خود تحمل کردند، این روزها از هر وسیله‌ای برای متقاعد کردن مردم برای تزریق واکسن استفاده می کنند. دیروز با یکی از عوامل درمان که به صورت چهره به چهره در یکی از پارک‌های تهران مردم را به زدن واکسن متقاعد می کرد گفتگو کردم.
پرستاری شهید بهشتی اومدم که برای افرادی که حالا آشنایی ندارن که اطلاع رسان کنم و بتونم که به افراد کمک کنم.
الان شما به مردم دارید سوال میکنی از مردم که آیا واکسن زدن یا نه؟ به چه آیا افرادی متقاعد شدن با صحبت‌های شما بیان واکسن بزنن؟
بله بله، تا الان چند نفر رو داشتیم که متقاعد شدن همین الان برن واکسن بزنن.
اما برخی از واکسن نزده ها هم در این روزهای اخیر کسانی بودند که به دنبال نوع خاصی از واکسن بوده اما آن را نیافتند. شهرهای کشور آمارهای مختلفی را از درصد متفاوت استقبال مردم از واکسن کرونا اعلام کردند، در حالی که شهرهایی مثل تفت یزد تا 86% مردم خود را واکسینه کردند. اما در برخی مناطق که بیشتر از همه تحت تأثیر تبلیغات ضد واکسن بوده است، این رقم گاهی کمتر از 50% است.
خب گزارشی بود درباره برخی انگیزه ها در خصوص واکسن ستیزی و اینکه شما رو پیامکمون برای اعلام نظر شما 3610 هست. خب همونطور که شما هم شنیدید گزارشی بود درباره برخی انگیزه ها در تزریق نکردن واکسن، اما به تازگی یک مؤسسه معتبر نظرسنجی نتایج تحقیق خودش رو در این خصوص اعلام کرده. بر اساس این تحقیق 60% افرادی که به واکسن زدن تمایل نداشتند، نداشتن اعتماد و ترس از عواقب اون رو مطرح کردند. در این باره همکارم سهرابی با آقای دکتر ناجی رئیس مرکز ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفتگو کرده.
اعتماد نداشتن و یکم ترس از عوارض رو متاسفانه به علت چندین دلیل مشترک میبینم. اول از اون به خاطر اینفودمی هستش که مردم با اون مواجه شدن، یعنی اطلاعات متناقض در سطح فضای مجازی، اینکه درست پاسخ و درستی هم به این موضوع داده نشده، اینکه ما هر اتفاقی در کشورمون افتاد در واقع واکسن ها جلوی همدیگه قرار دادیم، با اوائل واکسن خارجی و داخلی بود و بعد از اونم خب یک سری افراد هم که بازم جز همون قشر نسبتا حساب می شدن، افرادی بودن که همین الانش هم در حال حاضر به راحتی تجمع می کنن در مورد واکسن، اطلاعات نادرست رو در واقع به مردم می دن و واکسن رو علی رغم تمام مزایایی که داره زیر سوال می برن و هیچ برخوردی هم باشون نمی شه، پاسخ درستی هم بهشون داده نمی شه. اینها باعث می شه که مردم در واقع با یه حجم زیادی از اخبار متناقض در واقع مواجه می شن و خب باعث می شه که در واقع نسبت به واکسن خب یه عده‌ای در واقع رو برگردونن. در مورد عوارض واکسن هم کاملا مشخصه، ما هیچ عارضه بد و مرگ‌آور و یا بیماری شدیدی رو در مورد واکسن نداریم. واکسن ها بسیار محصولات پزشکی ایمنی هستن و بی‌ضرر و عوارضی که ازشون صحبت میشه بسیار عوارض کوتاه مدت هستش و